أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عرض کردیم دیروز که کلمه مضاربه لغت اهل عراق و در حجاز اینطوری که صاحب جواهر می‌فرماید به مضاربه قراض می‌گویند و علت این که مضاربه را مضاربه می‌گویند ما عرض کردیم احتمالاً این مأخوذ از آیه شریفه است که آیه شریفه در باب نماز مسافر و قصر صلات به جای کلمه سافرتم می فرماید و اذا ضربتم فی الارض. ضرب فی الارض به معنای مسافرته و چون در سابق تجارت نوعاً مستلزم مسافرت بوده، چون عرض کردیم که هر شهری، هر محلی، هر روستایی دارای یک شیء خاصی بوده که می آمدن از اون شیء می خریدن و می بردن به محل خودشون می فروختن. لذا چون مسافرت لازمه عادی تجارت بوده، از مضاربه هم به لحاظ و اذا ضربتم فی الارض تعبیر به مضاربه شده. لکن ما همین مقدار از این آیه شریف استفاده می کنیم که به جای کلمه سافرتم ضربتم فی الارض تعبیر فرموده، ضرب فی الارض رو به معنای مسافرت قرار داده. اما اینکه این آیه شریفه رو یک دلیلی بر مشروعیت مضاربه قرار بدهیم، این تقریبا حرفی نیست که به هیچ وجه قابل قبول باشه. با اینکه از کتاب آیات الاحکام مرحوم مقدس اردبیلی به نام زبدت البیان که کتابی است در عین اینکه یک جلده و خیلی هم مفصل نیست، ولی خیلی عرض می شود که مختصر و متقن مسائل درش مطرح شده. اجمالا از کتاب ایشون استفاده می شود ابتداعا که در رابطه با مضاربه به سه آیه می شود استدلال کرد، ولو اینکه بعدن ایشون مناقشه می کنند که بعد در اون مناقشه ما حرفی داریم. می فرماید که سه آیه مربوط به مضاربه است. یکی یعنی مشروعیت مضاربه، یکی همین آیه و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناحٌ ان تقصروا من الصلاة وقتی که شما سفر کردید مانعی نداره که نماز رو شکسته بخوانید. البته مانعی ندارد این لاجناحه، مثل در اون لاجناحه ایت طوف بهماس، یعنی ضرورت داره که به صورت قصر نماز خونده بشود. خب این آیه شریفه که از سفر تعبیر به ضربتم فی الارض کرده و جواب و اذا ضربتم رو فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة قرار داده، این چه ارتباطی به مشروعیت مضاربه به این معنایی که ما عرض کردیم داره؟ این فقط دلالت داره بر این که کلمه مضاربه رو به عنوان این که در این آیه اذا ضربتم تعبیر شده، از این لحاظ می شود مضاربه گفته بشه. اما مضاربه مشروعیت داره؟ کجای این آیه دلالت داره بر مشروعیت مضاربه؟ دو تا آیه دیگر هم ذکر کرده که یک آیش اینه و آخرون یضربون فی الارض یبتغون مثلا من فضل الله، آخرون یضربون فی الارض، یعنی جمعیتی هستند که اینها مسافرت میکنن، این طرف و اون طرف میرون و در اثر مسافرت زندگی خودشون رو تأمین میکنن، وسیله ارتزاقشون رو تأمین میکنن. آیا این تعبیر و آخرون یضربون فی الارض یبتغون مثلا من فضل الله، این ارتباطی دارد به مشروعیت مضاربه؟ کجای این آیه دلالت می کند برای اینکه مضاربه مشروعیت داره؟ و بعضی آیه دیگری شبیه این آیه داره، وانتشرو فی الارض و ابتغو مثلا من رزق الله، در زمین منتشر بشوید، یک جا راکت نمانید، یک جا توقف نکنید، در زمین منتشر بشید برای اینکه روزی خودتون رو تهیه کنید و رزق خداوند به شما برسه. خب کجای این آیه دلالت داره بر مشروعیت مضاربه؟ این آیه میگه در تجارت خودتون یک جا راکت نمانید، یک جا اگر انسان بمانه خیلی دایره تجارت وسیع نمیتواند داشته باشد، اما اینکه پول از یک کس دیگری بگیرید شما عامل تجارت باشید، کجای این آیات دلالت بر این معنا می کند؟ مرحوم مقدس اردبیلی بعد از اینکه این سه تا آیه رو ذکر می کنه می فرماید این آیات دلالتش بر مشروعیت مضاربه به عموم بعید دلالت می کند، با اینکه اولا عمومی در این آیات نیست، اصلا لفظ دال بر عموم در این آیات نیست، چه در اذا ضربتم همون آیهی که مربوطه به قصر صلاته، چه آیه و آخرونه یضربونه فعل عرض لفظی که دلالت بر عموم بکند در این آیات به چشم نمیخوره. فوقش این است که بگید یه اطلاقی وجود داره، اطلاقم که مثل عموم نیست، اطلاق شرایط تمسک لازم داره، مقدمات حکمت لازم داره. اولین مقدمه حکمت در تمسک به اطلاق این است که مولا در مقام بیان باشه. آیا در این آیات در مقام بیان مشروعیت مضاربه است یا در مقام بیان این است که کل ضرب فی الارض للتجاره به ای نحو کان، ولو اینکه انسان خدای نکرده مال کسی رو بدزده بعد بره در جای دیگری تجارت بکند؟ آیا این آیات دلالت بر یک همچه اطلاقی داره؟ در مقام بیان است تا اینکه ما بتونیم تمسک بکنیم، یا اصلا در مقام بیان امر دیگر مسئله قصر صلات رو دلالت میخواد بکنه، یا اونی هم که مربوط به تجارت و رزقه هیچ نمیخواد بگه از تجاره به ای نحوین و من ای طریقین مانعی نداره. ولو اینکه حالا دلیل خاص شما بیایید مثلا مسئله سرقت و غصب و امثال ذالک رو استثناء کنید، آیا آیه همچی دلالتی داره که بعد ما بیاییم دچار تقیید بشیم؟ یا آیه در مقام بیان این معنا هست که در راه تجارت ضرب فی الارض اهم برای رسیدن به هدف تجارته؟ اما کجا تجارت مشروعه و کجا تجارت مشروع نیست؟ به چه کیفیت مشروعه؟ به چه کیفیت مشروع نیست؟ این آیه شریفه و آیات هیچ کدام دلالت بر این معنا نداره. فقط عرض کردم اون مقداری که از این آیات ما میتوانیم استفاده بکنیم این است که عنوان مضاربه برای خاطر این است که نوعاً مضاربه مستلزم سفره و برای سفر هم در این آیات تعبیر به ضرب فی الارض شده. اما اینکه مضاربه مشروعه یا مضاربه مشروع نیست این آیات به هیچ نحو دلالت نداره. حتی آیه تجارتن انتراز که باز ایشون میفرماید اگر با آیه بی و آیه تجارتن انتراز تمسک بشه بهتره. خب آیه بی چه ارتباطی به مشروعیت مضاربه داره؟ احل الله البی. تجارتن انترازم به یک معنا همینه، مضاربه مقدمه تجارته، نه اینکه خودش عنوان تجارت داشته باشه. این پولی رو که مالک به عامل میپردازد این پول برای تجارته، نه اینکه نفس این عرض میشود که معاهده و معاقده‌ای که بین مالک و عامل تحقق پیدا می کند خودش هم یک نوع تجارته. این اصلا نه تجارت عرفیه و نه تجارت شرعیه. نتیجه این است که از قرآن و از آیات کریمه ما راهی برای استفاده و این معنا که مضارع به مشروعه از آیات نمیتونیم این معنا رو به هیچ وجه استفاده کنیم. یک نکته دیگری ما دیروز عرض کردیم که لازم نیست که در باب مفاعله طرفینی باشه، بلکه خیلی از جاها داریم که کلمه مفاعله و مشتقات باب مفاعله یا مصدر باب مفاعله مصادر دیگرش مثل فعال و فعال استعمال شده بدون اینکه مسئله طرفینی باشه. برای اثبات این مطلب یه آیه رو ذکر کردیم، بعضی از رفقا تذکر دادن، گفتن مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه در ذیل حدیث لا ضرر و لا ضرار، اونجا همچون کلمه ضرار به حسب ظاهر خب مصدر باب مفاعله است، به حسب اینکه این حدیث کلمه ضرار درش ذکر شده، مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه موارد خیلی زیادی هم از قرآن و هم از استعمالات عربی ذکر کرده که همه شاهد بر این هستند که در باب مفاعله طرفین به اون معنا که عرض کردیم تقوم صدوری به شخصین داشته باشد هیچ لزومی نداره. حالا شما مراجعه کنید این موارد رو ایشون در ذیل حدیث لا ضرر در کفایه این موارد رو ذکر کرده. نکته ای رو که باز دیروز اشاره کردیم و امروز باید قدری تکمیل کنیم این نکته رو، این است که عرض کردیم که اونی که به نظر میرسه ولو اینکه شاهدی هم شاید نتونیم برش اقامه بکنیم، به نظر میرسه که مسئله مضاربه رو شارع مقدس اسلام تأسیس کرده نه اینکه امضا کرده باشه. خب در عقود و ایقاعات دیگر نوعاً جنبه‌های امضایی داره، مثل احل الله البیع. خب بیع یک چیزی است که هم بین عقلا هست و هم در ملت‌های گذشته وجود داشته. شارع هم در احل الله البیع همون بیعی که پیش عقلا هست شارع امضا کرده اون بیع رو، حلیتش حلیت وضعیه نه حلیت تکلیفی، و بیعش هم بیع عقلاییه. کسی نیاد بگه مقصود از بیع شرعیه و الا قضیه ضروریه به شرط محمول میشه، معناش این میشه که خدا امضا کرده اون بیعی رو که خدا امضا کرده است، معناش یه همچه چیزی میشه. پس ما مجبوریم که بیعش رو بیع عقلایی بگیریم و احل الله امضاء این بیع عقلایی باشه، منتها بیع عقلایی رو شارع امضا کرده با اعتبار یک خصوصیات اضافه‌ای، جهالت درش نباشه، چی نباشه چی نباشه، یک شرایطی هم اضافه کرده بر اون چیزی که پیش عقلا ثابته، و الا اصلش عنوان تأسیسی نداره، عنوان امضایی داره. یا در باب نکاح، در باب حتی طلاق، مسئله این است که شارع امضا میکند نکاح رو با خصوصیاتی که پیش خودش معتبر میداند، نه اینکه تأسیس کرده باشه مسئله نکاح از زمان آدم به بعد اصلا مطرح بوده. این اختصاصی به شرع اسلام نداره. منتها نکته تشریع رو اونطوری که به نظر ما میرسه، ما هم خب یقین که نداریم، علم ما کوتاه‌تر از این است که بتونه حقیقت این مسائل رو کما هو حق و نکته تشریع رو کاملا دریابد. اما اون مقداری که حالا به ذهن قاصر ما در نکته تشریع مضاربه به چشم میخورد، اونم با توجه به بعضی از اموری که در جای خودش محرزه، یک امر این است که خب شارع مسئله ربا رو حرام کرده، ربا فرموده حرامه، آیه قرآن هم هست احل الله البیع و حرم الربا، ربا حرامه. حالا حرمت وضعی هم باشه لازمش حرمت تکلیفی هم هست. خب ما میبینیم شارع از یک طرف ربا رو حرام کرده و بعضی از بزرگان مثل امام بزرگوار انقدر در مسئله حرمت ربا پیش رفته که حتی اون حیل شرعیهی که در کتابهای دیگه به چشم میخوره و فقهای دیگه اکثرن قائل هستن، ایشون اون حیل شرعیه رو هم جایز نمیدونه. این که بگی که مثلا این 100 تومن رو با این یک قوطی کبریت به شما میدم، مثلا یک ماه دیگه 110 تومن بدید، این کافی نیست به نظر امام بزرگوار. اینقدر ایشون در مسئله حرمت ربا پیش رفته و برای حرمت ربا اهمیت قائل شده. و از طرف دیگر میبینیم شارع در مسئله معاملات مالیه، خب چون میدونه که مسئله اموال خیلی مورد نظر مردم و اهتمام مردمه، برای اینکه جلوگیری بشه از مخاصمات، مرافعات، تنازعات، از اول شرط میکنه که در معاملات مالیه جهالت نباید تحقق داشته باشه، باید خیلی روشن باشه که بعداً منتهی به منازعه و مخاصمه به حسب نوع و قالب نشه. اینا برای این نکته است. خب شارعی که اینقدر برای این مسائل اهمیت قائله، ربا رو از یک طرف حرام کرده، از یک طرف در رابطه با عقود مالیه مسئله جهالت رو به طور کلی ممنوع کرده و فرموده نباید جهالتی تحقق داشته باشه، معذالک میبینیم مضاربه رو تشریع کرده. خب مضاربه از یک طرف شبیه باب رباس، از یک طرف شبیه اونه، برای اینکه صاحب پول پولی میده بعدم ربحی میگیره بدون اینکه خودش فعالیتی داشته باشه، عملی انجام بدهد، لذا به حسب ظاهر مشابهت با ربا داره تقریبا، ربا نیست اما مشابهت با ربا داره. و از طرف دیگر جهالت در مضاربه وجود داره، برای اینکه پولی رو که اون مالک با عامل میده، حالا به این صورتی که تقریبا همه قبول دارن، میگه هر چی در تجارت استفاده کردی مثلا نصفش مال تو نصفش مال من، خب این چه مقدار در تجارت استفاده میکند؟ مسلم مجهوله و روی مجهولیت استفاده کسر مشاهش هم مجهوله. این نصفی که به مالک میرسه چه مقداره و اندازش چقدره، این مجهوله به تمام معناست، مگر برای تقدیری که بعداً عرض میکنیم که نظر ما صحت اون تقدیره، و اگر اون تقدیر صحیح نباشه تمام مضاربه هایی که در این بانک های فعلی وجود داره ما باید حکم به بطلان بکنیم و ما چاره ای نداریم جز این که اون نظر رو بگیریم، که حالا این توضیح زیادی لازم داره و بعدم خود ایشون بحث میکند، ما هم بحث میکنیم انشاءالله اگر حیات و توفیقی باشه. خب شاره ای که اینقدر روی ربا عرض می شود که عنایت داره، که عرض کردیم حتی امام بزرگوار دایره ربا رو حتی در صور حیل شرعیم میگه استثناء نخورده و حیل شرعیم حرامه و صحیح نیست اونطوری که بعض دیگر قائلن. و از طرفی در معاملات و عقود مشتمل بر امور مالی مسئله جهالت رو شارع به طور کلی میگه نباید وجود داشته باشد. معذالک این شارع آمده مضاربه رو تشریع کرده، حالا آیات دلالت بر تشریعش نداره، اما خب حالا روایاتی که بعداً انشاءالله ذکر میکنیم که فروع باب مضاربه رو ذکر کرده، خب دلیل بر این است که اصل مضاربه مشروعیت داره. چرا شارع این کار رو کرده؟ گفتیم به نظر ما اینطور میرسه که مسئله اقتصاد برای یک جامعه اسلامی یک مسئله بسیار با اهمیتیه. مسئله اقتصاد یه مسئله است که اگر درست نباشه و نتوانند اقتصاد یک جامعه ای رو به جایی برسانند، این جامعه در مسیر انحراف در تمام ابعاد و شکست در تمام ابعاد قرار گرفت خواهد گرفت، حتی ابعاد اعتقادی و مسائلی که مربوط به اعتقاد. خب خودتون، ما از خود شما شنیدیم، در روایت میخونید که من لا معاش له لا معاد له، کسی که از نظر معاش تأمین نشه این دیگه در اعتقادش هم اون استحکام و استحکام وجود نداره. و شاهدش را هم عرض کردم، روی احتمال این رو عرض کردیم، و الا ما علممون کوتاه‌تر از این است که حقیقت این مسائل رو درک بکنیم. گفتیم که شاید علت این که در آیات زیادی خداوند پس از آنی که امر به اقامه صلات میکنه مسئله ایتاء و زکات رو هم ذکر میکنه. خب زکات یکی از فروع واجب است، چرا فروعات دیگر رو ذکر نمیکنه؟ چرا مسائل دیگر واجب رو ذکر نمیکنه؟ چرا عبادات دیگر رو مطرح نمیکنه؟ اقیم و صلات و آت و زکات، این لعل اشاره به این باشه که جامعه احتیاج داره به این دو معنا، هم از نظر اعتقادی باید قوی باشه، هم از نظر اقتصادی که یک راه مهم برای اقتصاد جامعه مسئله ایتاء زکاته. خداوند این رو ذکر کرده، این خودش دلیل بر به نظر من اکمال دین اسلام و تمامیت و کاملیت دین اسلامه که نیامده فقط به مسائل اخروی جامعه توجه داشته باشد. مسائل اخروی و مسائل اقتصادی دنیوی رو در کنار هم و در ردیف هم و عطف به هم ذکر کرده تا یک جامعه بتواند سعادتمند باشه، هم از نظر دنیا و هم از نظر آخرت. لذا در روایت داشت، اونا یادتون شاید باشه، که امیرالمومنین صلوات الله علیه اون وقت در یمن بود، بعد از آنی که پیغمبر وارد مکه شدند و تقریبا دو سه روزی گذشت، امیرالمومنین هم از یمن آمد وارد خانه شد، دید حضرت زهرا لباسهایی که زن محرمه جایز نیست اون لباسها رو بپوشه ایشون پوشیده، مثلا دستبند طلا و امثال ذلک داره. امیرالمومنین تعجب کرد، به حضرت زهرا فرمود به چه مناسبت این لباسها رو پوشیدی؟ مگر تو محرم نیستی؟ حضرت زهرا فرمود که نه، دست شما نبودید اینجا، دستوری از طرف خدا آمد و اون دستور این بود که اونهایی که حجشون حج افراده، اینها منقلب می شود به حج تمتع و عمره تمتع، لذا من عمره تمتع را انجام دادم و الان در حالت احرام نیستم و حج تمتع را هم که شروع نکردم. اون وقت داره که امیرالمومنین آمد خدمت رسول خدا و رسول خدا ازش سوال کردن تو که از یمن به طرف مکه آمدی، به نیت حجم آمدی، چی قصد کردی؟ چه حجی رو قصد کردی؟ امیرالمومنین به رسول خدا عرض کرد من گفتم اون چرا که پیغمبر قصد کرده منم همون رو قصد میکنم. پیغمبر فرمود من حج قران رو نیت کردم، 100 تا شتر هم با خود آوردم، از این 100 تا شتر 33 شترش رو به شما میدم که قربانی بکنی، بقیهش رو هم برای خودم قربانی میکنم. لذا امیرالمومنین به عنوان حج افراد اون حج رو عرض می شود، به عنوان حج قران اون حج رو تمام کردن. در اونجا خلاصه داره که آمد عرض می شود همین کسی که متعتان رو تحریم کرده بود آمد خدمت رسول خدا اعتراضن، گفت یا رسول الله ما نمیتونیم این معنا رو به خودمون ببینیم که در حال عمره و حج باشیم و بین عمره و حج محل بشیم و بعد از آنی که محل بشیم با زنهای خودمون عرض می شود جمع بشیم و غسل بکنیم و قطرات آب غسل از محاسن ما بچکه. آیا این با حج مناسبت داره که قطرات آب غسل جنابت از محاسن ما بچکه در حالی که ما مشغول انجام مراسم حجیم؟ اونجا رسول خدا بهش فرمودن که در روایت اسم این شخص ذکر نشده، ولو این که علامه مجلسی ذکر میکنه، در روایت داره که رسول خدا بهش فرمودن که تو تا روز قیامت به این حج تمتع و حجت الاسلام اینجوری نخواهی ایمان آورد، لن تؤمن به هازا ابدا، تا آخر هم به این ایمان نخواهی آورد. اینجور صریحاً و رسماً مخالفت با رسول خدا کرد نسبت به متعه حج و همینطور متعه النساء، در حالی که عرض کردیم متعه النساء هم مثل همین مسئله مضاربه واقعاً دلیل بر کمال اسلامه، منتها به شرط اینکه انسان یه قدری فکر بکنه و یه خورده تعصب‌ها رو کنار بگذاره و روی واقعیت‌ها بیندیشه. تا بعد انشاءالله.